ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. 55% از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند. ترکیه کشته شدن همه سرنشینان هواپیمای ترابری خود در گرجستان را تایید کرد. و عضو شورای شهر تهران به مردم توصیه کرد از پاساژ علاءالدین به دلیل ناایمن بودن آن استفاده نکنند. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرده است که در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 12 میلیون نفر یا 55% از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. به رغم تحریم انتخابات از سوی مقتدا صدر، روحانی، شیعه مخالف حکومت و شماره دیگری از گروه‌های اپوزیسیون، حضور این تعداد از مردم در پای صندوق‌های رأی کم سابقه توصیف شده است. نتایج اولیه رأی‌گیری هنوز اعلام نشده، ولی بر اساس نظرسنجی‌ها محمد السودانی و ائتلاف شیعه تحت رهبری او پیشتاز هستند، ولی به تنهایی نمی‌توانند اکثریت 329 کرسی پارلمان را به دست آورند. السودانی در سال 2022 رهبری عراق را در دست گرفت و در دوران او ثبات نسبی با آن کشور بازگشت. آمریکا، ترکیه، عربستان و ایران کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی را دست نزدیک در عراق دنبال می‌کنند. یک روز پس از سقوط هواپیمای ترابری ارتش ترکیه در گرجستان، وزارت دفاع آن کشور کشته شدن همه 20 سرنشینان را تایید کرد. هواپیمای ترابری 330 که از جمهوری آذربایجان عازم ترکیه بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی گرجستان سقوط کرد. مرکز کنترل ترافیک هوایی گرجستان گفته است این هواپیمای باری دقایقی پس از ورود به حریم هوایی آن کشور از رادار محو شد و پیام کمک اضطراری هم به این مرکز نفرستاد. تحقیقات مقامات ترکیه و گرجستان درباره علت این سانحه هوایی آغاز شده است. مهدی بابایی، رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر به ساکنان تهران توصیه کرده است به دلیل ناایمنی پاساژ علاءالدین از این مرکز خرید استفاده نکنند.
سعی در این هستش که مالکین ملزم بشن به این فرایند. به نظر من با این فرایندی که داریم پیش میریم و این سرعت کند ایمنسازی این ساختمون، دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک شاهد تعطیلی این ساختمون باشیم، چون واقعا مجموعه ناایمنی هستش و تردد شهروندان در اون بسیار زیاده. من توصیه‌ام اینه که به شهروندان که اگه جون خودشونو دوست دارن از این مجموعه به حال استفاده نکنن.
شهردار منطقه 11 تهران هم به خبرگزاری فارس گفته است در مورد پاساژ علاءالدین تا کنون 7 جلسه برگزار شده و 10 روز به مالکان آنها فرصت داده شده تا با ماموران آتش‌نشانی ساختمان را بررسی و زمان دقیق رفع ناایمنی را اعلام کنند. چند روز پیش هم مراکز خرید آلومینیوم و شانزلیزه در تهران به صورت موقت پلمب شدند و پس از اینکه صاحبانشان تعهد کردند موارد ناایمن را رفع کنند، اجازه از سرگیری فعالیت موقت به آنها داده شد. سالهاست که مقامات شهرداری تهران، شورای شهر و سازمان آتش نشانی درباره ساختمان‌های ناایمن در پایتخت هشدار می‌دهند، ولی به گفته همین مقامات تعمیر و رفع نواقص این مراکز به کندی پیش می‌رود. به گزارش اعتماد آنلاین، حدود 80,000 ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است. معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید اجرای طرحی مد نظر است که سرمایه گذاری در ایران برای ایرانی های مقیم خارج خدمت سربازی حساب شود، به این معنا که هر ایرانی مقیم خارج اگر در کشور سرمایه گذاری کند میتواند پایان خدمت بگیرد. مهدی حیدری، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران، گفته است فهرستی از پروژه های بسیار سودده و جذاب با سود ارزی را شناسایی و معرفی می کند و ایرانیان سرمایه گذار مقیم خارج باید مطمئن باشند که سود پروژه ها جذاب و قابل برگشت است. به گفته او، ایرانیان خارج از کشور می توانند از این پروژه ها استفاده کنند و هر زمان که بخواهند می توانند اصل و فر سرمایه گذاری خود را از پروژه خارج کنند. جمهوری اسلامی که هدف تعداد زیادی از تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی است می‌کوشد با جذب سرمایه بر این تحریم‌ها غلبه کند. و در حالی که آمارها از افزایش تعداد بیماران دیابتی در ایران حکایت می‌کند، بررسی و همچنین بیانگری این است که شیوع دیابت در جوامعی که سرانه درآمد کمتری دارند بیشتر است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابتلای 14% جمعیت کشور معادل 7,500,000 نفر به دیابت خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی در نشست خبری سمینار تازه های دیابت که روز 19 آبان برگزار شد، اظهار کرد آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه 500,000 نفر به جمعیت دیابتی های کشور اضافه می شود. مسئله دیگر در این زمینه موضوع کاهش سن ابتلا به این بیماری است. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در این زمینه به رسانه‌های کشور چنین گفته است:
قبلا حتی تو کتابا هم اینجوری بود که میگفتن دیابت نوع 2 از 40 سال به بالاها رو باید در نظر بگیرید. الان به حدود 20 22 اینا رسیده و گاهی اوقات حتی پایین تر تا 18 سالگی هم ما افرادی داریم که دچار دیابت نوع 2 که اینا دیابت نوع بزرگسالیه ولی رسیده به اونجا. فشار خون، چاقی، دیابت، بیماری قلبی داره سنش میاد پایین متاسفانه.
یکی از مشکلات مربوط به دیابت در ایران ناآگاهی مردم در مورد این بیماری است. باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه افزایش سواد سلامت مردم در مواجهه با دیابت یک ضرورت غیرقابل کتمان است، تصریح کرد اگرچه انسولین و قرص‌های جدید طی سال‌های اخیر ظهور کرده، اما کنترل مطلوب دیابت در کشور سقوط کرده است. به گفته وی، میزان کنترل مطلوب دیابت در 5 سال گذشته 40% بود، اما این میزان به 30% رسیده و کاهش 10% را تجربه می‌کنیم. به گفته این مقام علمی، این به معنای آن است که 30% جمعیت کشور از ابتلای خود به دیابت آگاه نیستند و هنگامی که دچار عوارض ناشی از این بیماری می شوند به پزشک مراجعه می کنند. بررسی ها بیانگر این است که 65% افراد دیابتی درمان دارویی دارند و فقط 25% بیماران نیز کنترل مطلوب دارند. باقر لاریجانی در ادامه درباره برنامه جدید وزارت بهداشت راجع به دیابت به برنامه 80-80-80 در مواجهه با بیماری دیابت اشاره کرد و در تشریح آن گفت: منظور از این برنامه این است که آگاهی مردم را تا 80% افزایش دهیم، درمان دارویی 65% در افراد دیابتی را به 80% برسانیم و کنترل مطلوب نیز افزایش یابد. آمارهای جهانی بیانگر این است که 1 نفر از هر 9 نفر در سطح جهان به دیابت مبتلا می شود و این یعنی تعداد مبتلایان به دیابت در سال 2050 به 850 میلیون نفر می رسد. اما این میزان در کشورهایی که سرانه درآمد کمتری دارند بیشتر است، به نحوی که 1 نفر از هر 5 نفر به دیابت مبتلا می شود.
افزایش تعداد بیماران دیابتی در ایران. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. مهسا بهشتی، وزنه‌بردار تیم ملی زنان ایران، در رقابت‌های دسته 86 کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی موفق شد 1 مدال طلا و 2 مدال برنز کسب کند. به گزارش ایسنا، مهسا بهشتی در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 104 کیلوگرمی به مدال برنز رسید. در حرکت دو ضرب نیز با رکورد 134 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی استاد و در مجموع با رکورد 238 کیلوگرم مدال برنز دیگر را از آن خود کرد. و گوگل، غول اینترنتی آمریکایی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که طی 4 سال آینده 5.5 میلیارد یورو معادل 6 میلیارد و 400 میلیون دلار در آلمان سرمایه گذاری خواهد کرد که بزرگترین سرمایه گذاری این شرکت تا آلمان تا به امروز است. به گزارش خبرگزاری آلمان، گوگل اعلام کرد که انتظار می‌رود سرمایه گذاری این شرکت تا سال 2029 سالانه 9000 شغل در آلمان ایجاد کند. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر با شما خواهیم بود.